سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که در حالی که مذاکرات بین مقامات آمریکایی و طالبان در قطر ادامه دارد، قرار است به زودی نشست سوم پروسه کابل در مرکز افغانستان دایر شود. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات هلمند میگویند که از یک حمله بزرگ بالای یک پایگاه نظامی در منطقه شورابک ولسوالی واشیر این ولایت جلوگیری کردند. در نتیجه یک درگیری بین پلیس و طالبان مسلح در منطقه اختپه ولسوالی چاربولک ولایت برخ، 3 پلیس کشته و 4 تن اسیر شدند. بنگلادش به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع داد که بعد از این مهاجران مسلمان روهینگیایی را نخواهد پذیرفت. مقامات ولایت هلمند میگویند که از یک حمله بزرگ بالای یک پایگاه نظامی در منطقه شورابک ولسوالی واشیرین ولایت جلوگیری کردند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت که تا اکنون 4 انتحار کننده کشته شدند و برخوردها ادامه دارد.
ماندوی ساخنه پا وقت سیهلی بحیه خیلی کرده تنده ایده ما کوری متقری کندختون ها پسیمه که سدی دیده لپاره چه مجموعه انسیمه پس سیاسی یا تلافشی نوانه بفیلن اگه سیمه قید سویده و پسیمه که تنده ایده ما کوری تلور کنه انتخار کون که چه اگه تم اگه سیمه که داخلی دل اشتل سیودی او لمنز تلیدی او گرمش میتنور چه اگوی جنگی دل هم وسره او.
قاری یوسف احمدی، یک سخنگوی طالبان، در یک اعلامیه مسئولیت این حمله را به عهده گرفته ادعا کرده است که در نتیجه آن 10 نظامی افغان را کشتند. قرار است گفتگوهای صلح مقامات آمریکایی با نمایندگان طالبان در قطر بعد از 2 روز وقفه فردا از سر گرفته شود. زلمه خلیلزاد که هیئت آمریکایی را در این گفتگوها رهبری میکند، در یک پیام توییتر گفتگوهای 3 روز گذشته را مثمر خوانده است. به گفته آقای خلیزاد، تیم‌های هر دو جانب در 2 روز وقفه بین خود مشورت خواهند کرد. به گفته آقای خلیزاد، همچنان با ادامه گفتگوها در قطر، تلاش‌ها در کابل برای تشکیل یک تیم ملی برای گفتگوهای بین الافغانی پیشرفت کرده است. این در حالی است که شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که توقعات آنها از این گفتگوها تا هنوز برآورده نشده است. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان مسلح خواستار گفتگو با حکومت این کشور شد. محمد اشرف غنی به مناسبت روز سرباز دیروز در کابل گفت جنگ طالبان توجیه شرعی ندارد. آنها بر علاوه جهانیان باید با حکومت افغانستان نیز گفتگو کنند. من از طالبان می خواهم که یک دلیل برای مشروعیت جنگ خود به مردم افغانستان ارائه کنند. برای چی می جنگید؟ در برابر چه کسی می جنگید؟ حکومت وحدت ملی طوری که وعده کرده بود شرایط گفتگو با جهانیان را برای شما مهیا ساخت. با ما گفتگو کنید. این اظهارات رئیس جمهور افغانستان در حال ابراز شده است که گفتگوهای صلح بین مقامات آمریکایی و طالبان بدون اشتراک حکومت افغانستان در قطر ادامه دارد. در نتیجه یک درگیری بین پلیس و طالبان مسلح در منطقه اختپه ولسوالی چاربولک ولایت بلخ، 3 پلیس کشته و 4 تن اسیر شدند. محمد امان، یک قمندان پلیس محلی ولسوالی چاربولک، به رادیو آزادی گفت این درگیری شب گذشته بعد از حملات تهاجمی طالبان بر یک پوسته پلیس محلی در نزدیک مرکز این ولسوالی رخ داد. به گفته آقای امان، در اثر این درگیری به طالبان مسلح نیز تلفات شدید وارد شده، اما آمار دقیقی آن در دست نیست. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. به گفته مقامات محلی، از مدت 2 ماه به این سو طالبان مسلح به طور منظم در ولسوالی چاربولک، چمتال و شلگر ولایت بلخ پوسته های امنیتی را هدف قرار می دهند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. حکومت بنگلادش بعد از پذیرفتن حدود 700 هزار مهاجر مسلمان روهینگیایی به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع داد که بعد از این مهاجران روهینگیایی را نخواهد پذیرفت. شاهد الحق وزیر خارجه بنگلادش 28 فوریه گفت با تأثر باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهم که بنگلادش در وضعیت قرار ندارد که بتواند افراد بیشتر از میانمار یا برما را بپذیرد. سازمان ملل متحد بیرون راندن مسلمانان روهینگیایی را از خانه هایشان در ایالت رخاین میانمار یا برما قتل عام خوانده است. بیشتر این افراد بعد از کمپاین نظامی حکومت میانمار یا برما در سال 2017 میلادی در ایالت رخاین از مناطق اصلیشان مهاجر شدند. میانمار یا برما که اکثریت نفوس آن بودایی است، تصفیه نژادی را در ایالت رخاین رد کرده، با دفاع از اردوی آن کشور میگوید که نیروهای امنیتی به حملات جنگجویان پاسخ داده و افراد ملکی را هدف قرار نمیدهند. کوریای شمالی میگوید رهبر این کشور در ملاقات با رئیس جمهور آمریکا رفع همه تحریم ها را نه بلکه یک بخش آن را تقاضا کرده است. ری یونگ هو وزیر خارجه کوریای شمالی دیروز در هانوی به خبرنگاران گفت اگر واشنگتن تحریم هایی را که به خصوص اقتصاد ملکی و معیشت همه مردم را متاثر می سازد رفع کند، این کشور همه تاسیسات اتمی خود را در منطقه یونگ بیونگ از بین خواهد برد. تاسیسات اتمی عمده کوریای شمالی در این منطقه موقعیت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بعد از مذاکرات دو روزه با کیم جونگ اون در هانوی دیروز گفت تحریم ها یک موضوع پیچیده در این مذاکرات بود و جانب کوریای شمالی میخواست که همه تحذیرات دور ساخته شود. ما نمیتوانیم این کار را انجام دهیم. اجلاس سران دو کشور بدون رسیدن به توافق آری ساختن شبه جزیره کوریا از اسلحه اتمی پایان یافت. و یک محکمه حقوق بشر اروپا فرانسه و یونان را در دو قضیه جداگانه به خاطر بدرفتاری با اطفال مهاجر جریمه کرد. این محکمه دیروز به حکومت فرانسه دستور داد تا به یک نوجوان افغان که در سال 2016 میلادی 6 ماه را در کمپ کالی سپری کرده بود 15000 یورو غرامت بپردازد. در قضیه دوم به حکومت یونان دستور داده شد که به 9 نوجوان 4000 یورو غرامت بپردازد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. قرار است نشست سوم پروسه کابل در آینده نزدیک در پایتخت افغانستان برگزار شود. این در حال است که مذاکرات مقامات آمریکایی با طالبان در قطر ادامه دارد و انتظار می رود که نمایندگان حدود 30 کشور و سازمان‌های جهان در نشست سوم پروسه کابل اشتراک کرده در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان بحث و گفتگو کنند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
قرار است در نشست سوم پروسه کابل که در آینده نزدیک در پایتخت افغانستان برگزار می شود، تلاش‌های تقویت صلح در این کشور بررسی شوند. رئیس جمهور افغانستان در نشست دوم پروسه کابل که یک سال پیش برگزار شد، در یک اقدام بی سابقه گفتگوی بدون قید و شرط با طالبان را پیشنهاد کرد. مقامات حکومت افغانستان میگویند در نشست آینده پروسه کابل که تاریخ برگزاری آن هنوز مشخص نشده، درباره تلاش‌های جاری صلح بحث و گفتگو خواهد شد. سبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، با رادیو آزادی گفت
بیشتر از 30 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در نشست کابل دعوت خواهد شد. مورد اصلی مورد صلح خواهد بود، چون مبتکر صلح و روند صلح هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. تاریخ مشخصی فعلا برش نداریم، اما به زودی او را با شما جزئیاتش شریک می‌سازیم.
هرچند دولت افغانستان میگوید که تاریخ برگزاری این نشست را هنوز مشخص نساخته، ولی سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز در مسکو به خبرنگاران گفت که حکومت روسیه دعوت اشتراک در این گردهمایی را دریافت کرده است. آژانس خبررسانی انترفاکس از قول ماریا زاخاروبا گزارش داد که این نشست به تاریخ 16 ماه جاری هود برگزار خواهد شد که روی آمادگی برای گفتگوی صلح و مبارزه علیه تروریسم در قلمرو افغانستان تمرکز خواهد داشت. خبر آمادگی برای نشست سوم پروسه کابل در حال منتشر می شود که پنجمین دور گفتگوهای مقامات آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان در قطر ادامه دارد. هرچند یک وقفه دو روزه در این گفتگوها اعلان شد، ولی به نظر می رسد که جانبین به پیشرفت های دست یافتند. آقای خلیلزاد در پیام دیروز خود در توییتر نوشت که ما به سوی تفاهم و بالاخره صلح گام‌های آهسته و استوار برمی‌داریم. رئیس جمهور اشرف غنی در نشست قبلی پروسه کابل که به تاریخ 9 هوت سال 1396 در پایتخت افغانستان برگزار شد، گفتگوی بدون قید و شرط با طالبان در هر جای دنیا که خواسته باشند پیشنهاد کرد. او همچنین گفت که حاضر است در کابل برای طالبان دفتر بگشاید و آنها را چون یک حزب سیاسی به رسمیت بشناسد. ولی طالبان در پاسخ گفتند که آنها برای گفتگو با آمریکا آماده هستند، نه با حکومت افغانستان. سپس گفتگو و تماس‌های علنی میان مقامات آمریکایی و طالبان آغاز شد و اکنون خبرهایی از پیشرفت در این گفتگوها نیز نشر می‌شود. اما حکومت افغانستان که از این گفتگوها ظاهراً در حاشیه قرار گرفته به نظر می رسد، تلاش خواهد کرد که در نشست سوم پروسه کابل ابتکار عمل را یک بار دیگر به دست خود بگیرد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان قرارداد ایجاد یک سیستم شفاف برای جمع‌آوری مالیات 10% کردیت کارت ها را با یک شرکت آمریکایی امضا کرد. شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید این سیستم در جریان 4 ماه فعال می شود و 11 میلیون دلار هزینه خواهد داشت. اما کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه افغانستان میگوید که وزارت مخابرات برای ایجاد این سیستم وقت زیاد را ضایع کرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد نورالله شایان گزارش می دهد.
پس از 3 سال که وزارت مخابرات مالیات 10% کردیت کارت ها را بالای مشتریان وضع کرده، این وزارت روز 5 شنبه به خاطر جمع‌آوری شفاف این مالیات قرارداد یک سیستم پیشرفته را با یک شرکت آمریکایی امضا کرد. این قرارداد که در حضور داشت رئیس جمهور غنی امضا شد، شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی درباره آن چنین گفت:
ارزش این قرارداد 11.1 میلیون دلار است و برای 15 ماه می باشد. سیستم جمع‌آوری 10% مالیات در 4 ماه فعال و به بهره برداری سپرده می شود و کمپانی در مدت باقی مانده نیز با ما کار می کند تا از این سیستم به گونه درست استفاده کنیم. ظرفیت سازی می شود، کارهای عملیاتی را اجرا می کنیم و حفظ و مراقبت از آن می شود.
آقای آریوبی گفت با فعال شدن این سیستم تمام پرسش های شهروندان پاسخ داده می شود که در نبود یک سیستم شفاف و غیر منظم 10% مالیات کردیت کارت ها به کجا رفته است. و گفته وی با فعال شدن این سیستم 10% مالیات کردیت کارت ها به گونه شفاف در عواید دولت جمع خواهد شد و افزود از 3 سال به این سو حدود 14 میلیارد افغانی از بابت مالیات کردیت کارت ها شامل عواید دولت شده است. وزارت مخابرات می گوید پیش از این نیز برای ایجاد سیستم معیاری تلاش کردند، اما کمپانی با استاندارد حاضر نشده بود. این در حال است که مردم اعضای شورای ملی و نهادهای ناظر همواره گفتند روزانه هزاران کردیت کارت از سوی مردم استفاده می شود، اما وزارت مخابرات نتوانسته شفافیت مالیات 10% را روشن کند. موسا خان منشی کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت وزارت مخابرات برای ایجاد این سیستم وقت زیاد را ضایع کرده، امید است که نگرانی مردم در این زمینه رفع شود.
اگر سیستم ایجاد می شود، عواید سالانه شبکه ها و 10% مالیه شفاف خواهد شد، اما باور من نیستم که این سیستم در مدت 4 ماه فعال شود.
آقای نصرت همچنان گفت پس از آن که موضوع مالیات 10% کردیت کارت ها مطرح شد، ولسی جرگه با آن مخالفت کرد و تاکید نمود که باید نخست سیستم ایجاد شود و سپس مالیات آن جمع‌آوری گردد، موضوعی که به گفته وی از سوی حکومت پذیرفته نشد.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی که آن را با هم میشنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش آمادم یک برنامه دیگر از مجله آزادی را به شما تقدیم کنم. این شماره این مطالب را دارد: سخن هفته در مورد چالش نگرفتن اسم زنان و دختران در اعلان فوتی. داستانی با عنوان کبوتر شد پر زد رفت به هوا. دو جالبه هفته. گزارش فرهنگی از ولایت کندز. بحث روانی خجالتی بودن کودکان. نگرشی بر رمان بگذار برایت بنویسم ناهید مهرگان. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از مهریه انوری.
سه‌شنبه گذشته 60 کمیسیون ملی برگزاری جشن نوروز به ریاست بوهان محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در این نشست بوهان محمد رسول باوری گفت که کمیته های موظف به خاطر تجلیل باشکوه از جشن نوروز گزارش های کاری مربوط خود را ارائه کنند. وی افزود که مسئولیت تنظیم تمام مسائل مربوط جشن نوروز مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ است. با گفته وی در جشن نوروز سال پیشرو نمایش‌های هنری، فرهنگی و نمایشگاه‌های عکس، کتاب و صنایع دستی در شهر کابل برگزار می‌شود. دوشنبه گذشته در ذوالعمل کاری موزیم ملی در جلسه نهایی شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون تهیه طرز عمل کاری موزیم ملی برگزار شد، مشاور ارشد حقوقی وزارت در صحبت مختصر گفت که برای اولین بار این طرز عمل در 7 فصل و 29 ماده آماده می شود. بر بنیاد این طرز عمل موزیم ملی کشور می تواند امور مربوط خود را انجام دهد. او همچنان گفت گام بعدی در این راستا آماده کردن مقرره به موزیم ملی کشور می باشد. لینا علم، هنرپیشه خوب کشور، و دیپیکا، هنرپیشه هندی، برنده جایزه بهترین بازیگر زن در جشنواره جهانی در تانزانیا زیتو شدند. جوانشیر حیدری، رئیس اتحادیه سینماگران افغانستان، گفت که در این جشنواره 53 فیلم از 19 کشور جهان نامزد شده بود. او افزود سوژه فیلم نامه بر رئیس جمهور در افغانستان توسط رویا سادات کارگردانی شده است و در این فیلم مشکلات زنان و تبعیض علیه زنان به تصویر کشیده شده بود. این جشنواره بین المللی از حدود 2 ماه پیش آغاز شد و در آن فیلم های از افغانستان، چین، ایران، اندونزیا، کینیا، نایجیریا، فیلیپین، استونیا، هندوستان، ایتالیا، آفریقای جنوبی، کوریای جنوبی، اسپانیا، تانزانیا، تایلند، ترکیه، اوگاندا و زیمبابوه نامزد شده بودند. لینا علم، هنرپیشه خوب کشور، از سال 1998 میلادی تا اکنون مشغول فعالیت در سینمای افغانستان می باشد. او برنده جایزه بهترین بازیگر در بیشتر از 10 جشنواره داخلی و خارجی شده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید این دورانی که ما حیات داریم، آن هم در وطن عزیز ما افغانستان، حیات با تمام خوبی ها و زیبایی های طبیعی یک سلسله نارسایی های خود را نیز دارد و آن نارسایی ها ناشی از بیتوجهی و عدم پذیرش شماری از پدیده هایی است که هنوز هم دیده و نادانسته به آن خطاها مایل می شویم و یا با تأثیر پذیری از انعنات ناپسند خود ساخته خیش روز تا روز در افزایش اینگونه کردار و پندارهای بیمفهوم که شماری از آنها تا حدودی مغایرت با دین و مذهب و با حیات اجتماعی ما نیز دارن می کوشیم و اقلا برای یک بار هم شده در تمیز آنها نمی پردازیم. و جالب آن که شماری از این کردار در گذشته نبوده و در سالهای اخیر خیلی زیاد به آن چسبیده ایم و گویا فکر میکنیم که همه سبقه دینی دارن. به گونه مثال در فاتحه گیری خدای ناخواسته اعضای فامیل تا حدود 50 تن را شامل اقربا و آشنایان و دور دست ها نام میبریم و فاتحه گیری در مساجد برای مردانه و در سالون های فاتحه خانی برای زنان را میپذیریم و اما در اعلان فوتی نام زن و دختر خود را ذکر نمی کنیم و چنان تلقین با تأثیر شده ایم که گرفتن نام زن روا نیست، ضرورت نیست و در مواردی شنیده ایم که گناه است. و عجبا، در شمار زیاد اعلانهای فوتی به گونه مثال شنیدیم که نسبت وفات خانم فلانی، در حالی که آن مرد دو خانم یا سه خانم دارد، و یا نسبت وفات دختر فلانی خان، در حالی که این فلانی خان نام خدا چهار دختر قد و نیم قد دارد. حال ببینید آن عده از دوستان مرددار که وسیله ارتباطی در دسترس ندارند و یا هم دارند در وهله اول هنگ ونگ نمی شوند که کدام خانم فلانی وفات نموده و یا کدام دختر وی. نمی دانم بردن اسم مبارک همسران پیامبر بزرگ ما بی بی خدیجه کبرا و عایشه صدیقه و یا اسم مبارک دخترانشان فاطمه زهرا و دهها زن دیگر تاریخ اسلام بی بی حفصه، ام گلسوم، سمیه، رقیه و دههای دیگر را هر روز افتخار می کنیم و نام می بریم گناه است؟ و اگر چنین می بود باید پنهان می بود و یا ما از آنها بالاتر و شایسته‌تر و با عفت‌تر هستیم؟ و همین گونه در کارت‌های خبری به عروسی‌ها هم چنین است. نام داماد ذکر و به جای نام دختر دوشیزه فلانی که تخلص پدر را پسوند می‌دهند، در حالی که این مرد به گونه مثال چهار دختر دیگر به نام‌های مشخص با این تخلص برگرفته از پدر نیز دارد. و از آن جالب این که در محفل نکاح که حدود 50 یا بیشتر از آن از محرم و نامحرم حضور دارند، نام دختر منکوهه با آواز بلند سه مرتبه پرسیده می شود و همه می شنوند چرا در آنجا گرفتن نام بی مورد نیست و در کارت عروسی و اعلان فوتی جواز ندارد. و از آن جالب تر این که در گذشته این چیز رواج بود و در کارت و اعلان فوتی نام دختر و زن و خواهر و خاله و عمه نوشته می شد و در آن وقت آنقدرها هم زنان به شهرت وظایف و کار در ادارات و این همه جایگاه بلندی مدنی را نیز نداشتند، این شیوه رایج بود و در حالی که زنان در مقامهای بلند دولتی و نهادهای بین المللی امروزه پوزیشنهای بالا دارن ممکن نیست؟ نمی دانم در آن مقطع مردم نادانتر از ما بودند؟ نه خیر، برعکس کمی وسعت نظر داشتند و کمی بوده هم به حقوق زن و جایگاه او احترام نسبی قائل بودند. جالب دیگری را بگویم، می دانید این کار بیشترین از سوی کیها انجام می شود؟ بله، از سوی آنهایی که دم از روشن فکری می زنند و در نوشته ها و در گفتار و مقالات خود این کردار را تقبی و خود به شدت تام آن را ادامه می دهند. و اگر این روز خوب و روز بد بالایشان آمد هم رنگ جماعت می شوند و گویا اسم گرفتن از زنان و دختران خودشان که با آذان محمدی در گوش این اسم را کمایی کردند ارزشی قائل نمی شوند. و همون گفته مرد بزرگ صادق می نماید که گفته بود همه می خواهند بشریت را عوض کنند، ولی افسوس هیچ کس در این اندیشه نیست که خود را عوض کند. و یا به گفته مولانای بزرگ موی بشکافی به عیب دیگران، چون به عیب خود رسی کوری از آن. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این هفته یک داستان کوتاه داریم از داستان پرداز معاصر نعمت حسینی با عنوان کبوتر شد پر زد رفت به هوا، که ایشان خود برای ما لطف نمودند. چند جمله کوتاه در مورد ایشان. نعمت حسینی در سال 1338 خورشیدی در باغ نواب کابل به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در مکتب سردار جان خان و متوسطه را در لیسه حبیبیه و پس از آن تحصیلات عالی را در پوهنتون کابل به پایان رسانید. از سال 1359 خورشیدی به این سو داستان کوتاه می نویسد. نعمت حسینی فعلا مقیم کشور آلمان است. مقالات وی در اکثر نشرات بیرون مرزی به چاپ می رسد. حال داستان کبوتر شد پر زد رفت به هوای جناب نعمت حسینی را همکارم وجب جبار خیل می خواند.
مادر بالای جینماز نشسته بود. مادر دستهای استخوانی و لاغرش را برای دعا بلند نموده، در حالی که چشمانش را بسته بود. زیر لب دعا می خواند. سر مادر به یک سو کمی خم شده بود. شاید در اوج تضرع و زاری به خدایش بود و شاید هم از کم شیمگی سرش به یک سو کمی خمیده بود. او آرام از پهلوی مادر تیر می شود و می رود لب ورسی می نشیند. مادر از صدای قدم های او چشمانش را آرام باز می نماید و از زیر چشم او را می پالد و نظارش می کند. مادر می بیند که او وقتی لب ورسی می نشیند، سینه فراخش را به جلو می کشد و به دست نسیم می دهد. او انگشتان دستش را به خرمن ابریشمین زلفانش فرو می برد و موهایش را ناز می دهد. در حقیقت او خود را ناز می دهد. مادر که همان گونه از زیر چشم او را در نظر دارد، ناآرام دعایش را نیمه تمام می گذارد و می گوید: از لب ارسی دور شو که شمال می خوری. او را به مادر می نماید، در حالی که هنوز انگشتانش لای موهایش هستند. میگوید: اخ مادر جان، غرض نگی که عجب کیف میکنه. ای بوی خاک باران خورده همراه ای بوی شگوفه درخت عکاسی مرا که به خدا دیوانه کرد. بعد هوای تازه را به سینه‌اش جا داده، نفسش را تازه نموده و می افزاید: امسالی درخت عکاسی ما چی موجی کده، طوفان کرده طوفان. مادر لب جای نمازش را قاط می نماید. با خشم همراه با ناز رو به او می گوید: تو را 10 بار گفتم ای پیراهن و تنبان سفیدت را که پوشیدی زیاد پیش چشمم ای سو و آن سو تیر نشو و نرو. مادر که به نوک ناخونهایش می نگرد اضافه می کند: باید باز اسپندت کنم. و آهسته و آرام با خود می افزاید: خاک به چشمانم. ای مادر جان، مرا بلا نمی زنه، مثل کنده درخت شاتوت حویلی بی بی جانم شانستم. و قهقه هم می خندد: او قسم نگو بچه. مادر باز هم آرام ننشسته رو به او می گوید: تو را 100 بار گفتم که ریشت را کل نکو، که اگه ای وحشی ها خبر شوند در همین خانه می آیند و جزایت را می دهند. به خاطر بچه مدیر که ریش خود را تراشیده بود به خانه ایشان رفتند. مادر جان، ای پا از ریش ما چی خبر و بوی بر می شوند؟ در این کوچه و گذر مزر و پست کم است؟ او سابق بود که همه کوچگی ها مثل یک فامیل بودن. حال نمی بینی که نیم منطقه را از کو پایین شده گیا گرفته؟ مادر چادرش را بگرد سرش می پیچد و می افزاید: در زمان او بیدینا دلم از خاطر لالایت و از کرگوریزی هایش آب بود. لالایت قسم خورده بود که به خدا اگه ای بیدین ها یک روزم بالای مسکری کنند. کوچک تق می شد، او گاهی در پشت بامبوتی پت می شد و گاهی هم در کندوی آرد. پیچه هایم از دستش مثل برف سفید شد. حال از خاطر تو دل برایم نمانده. در کوچه که شرف همیشه دلم می لرزه مثل بید که شاید این حیوانای وحشی به خانه بریزن. گپ مادر هنوز تمام نشده بود که ناگهان متوجه شد که او لب ارسی نشسته است و بعد آرام و بی صدا از لب ارسی به حویلی می فرامد. مادر وارخطا از بالای جای نماز بلند شد. خود را پیش ارسی رسانید و از جا به حویلی نگریست. مادر با تعجب و حیرت زده دید که پسرش آنجا نیست. در حویلی زیر ارسی یک کبوتر سفید بود که بروی زمین دانه می پالید. از دیدن کبوتر رنگ از چهره مادر پرید و دستانش و قلبش لرزید. مادر گیج و منگ شد. مادر خواست چیغ بزند و او را فریاد کند. اما فریاد در گلویش خفه شده بود. مادر نمی دانست چه کند و کی را به کمکش بخواهد. مادر دست باچه هم شده بود. مادر کلگنس و دست باچه رفته به پس خانه. در آنجا پرده یکی از تاقها را پس زد. در قوطی که ارزن در آن بود دستش را فرو برد و مشتش را پر از ارزن نمود. مادر هر روز صبح ملازان از آن قوطی ارزن دو مشت می گیرد و در گوشه حویلی برای موسیچه ها می ریزد و خودش تا پایان در آن گوشه نظارگر می ایستد تا پشک سیاهی همسایه به شکار موسیچه ها سر نزنند. مادر در حالی که ارزن را در مشت لرزانش محکم گرفته کمرچین کمرچین رفت طرف کوشکن تا حویلی برود که پایش در لخک دروازه خانه هم بند شد و خورد به آن سوی کوشکن بروی. مادر همان گونه به زمین افتاده بود و توان بلند شدنش را نداشت. درد در تمام بدنش را می رفت و سرش هنوز گیج بود. پس از چندی به مشکل از زمین بلند شد و دید که دانه های ارزن چون زندگیشان شده به هر سو پاشان. مادر دوباره رفت و خانه و دوباره مشتش را برنمود. از ارزن و دوباره آمد. کمرچین کمرچین سوی حویلی. از پله های زینه ترسیده ترسیده پایین شد و با دل پر از سودا و مشت پر از ارزن رفت به حویلی و یکراست سوی کبوتر. دانه های ارزن را با دست لرزان پیش کبوتر بر زمین ریخت. کبوتر به سوی مادر کوتاه نگاهی نمود و بعد سینهش را به جلو پیش کشید. بالایش را گشود و پر زد و رفت به هوا. مادر که هنوز بدنش درد شدید داشت بالای پله زینه نشست و به آسمان بی کبوتر خیره ماند.
در این هفته هم دو مطلب جالب از دوستان مجله استاد پرتو نادری و همکار سابق ما فروزان حبیب زاده داریم. استاد پرتو حکایت آموزنده از منصور حلاج و فروزان حبیب زاده حکایه آموزنده مار را آوردند. با سپاس از آنها در نخست حکایه صوفی عالی مقام منصور حلاج. گویند منصور حلاج را خواهری بود جوان زیبا روی قامت بلند و گیسو دراز. آن روز که منصور را بردار می کردن شهر پر از هیاهو بود. مردمان دسته دسته به قربانگاه می شتافتن. چون خواهر چنین شنید دیوانوار سوی قربانگاه دوید. مانند موج آتشی که از میان کشزاری با شتاب بگذرد، مانند موج گل سرخ که از بیابانی با شتاب بگذرد. مردی که او را می شناخت خود را بر سر راهش رساند و گفت ای دختر، در این بازار در میان این همه مردان چگونه چنان دستگلی سرخ بر هوا می دوی؟ مردان با هزار چشم به تماشای تو ایستادن و گیسوان تو در باد می رقصد. گویند خواهر منصور حلاج ایستاد و به چار سوی نگاه کرد و گفت کجاست آن مردانی که تو می گویی؟ مگر نمی دانی که در همه شهر یک مرد بود و او را امروز بردار می کنن؟ این روایت از آن آوردم که می گویند روز مرد مبارک. بیشتر توجه کنید در شماری از روایت ها و داستان ها سوژه بر این بوده است که دشمنان همیشه در لباس دوست و با زیبایی و گویا وفاداری با طینت دشمنی که دارند در یک روز مناسب ضربه خود را به جانب مقابل می زنند و این طینت مملو از کینه به شماری خاص است. حکایه مار نیز از آن جمله است. توجه کنید. خانمی به عنوان حیوان خانگی یک مار را نگهداری می کرد و آن را بسیار دوست داشت که تقریبا طول آن 2 متر بود. اما وقتی رسید که آن مار دیگر چیزی نمی خورد، این خانم هفته ها تلاش کرد که مارش دوباره بتواند غذا بخورد، اما موفق نشد. مجبور شد تا با مار خود نزد دکتر حیوانات مراجعه کند. دکتر بعضی سوالات را درباره مار از خانم پرسید که سوال آخرش چنین بود: آیا به تازگی مار میل خواب کردن را در کنار شما پیدا کرده و خودش را به شما کش می کند؟ خانم گفت: بله، اما خیلی ناراحت و پریشان هستم و نمی توانم کاری برای نجاتش کنم. دکتر گفت: این مار مریض نیست، بلکه خود را آماده می کند تا شما را بخورد و او در حقیقت شما را هر روز اندازه گیری می کند تا بداند تا چه اندازه در بدن خود جا دارد تا شما را هضم کند. حبیب زاده می نویسد: بعضی از آدم ها در زندگی شما خود را خیلی نزدیک می سازند، مانند همین مار، ولی با هدف این که فرصت مناسب برایشان دست دهد و به شما ضرر برساند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
با سپاس از پرتو نادری و فروزان حبیب زاده که این دو جالب را برای ما ارزانی فرمودند. شماری از مدیر مسئولان رسانه های چاپی در کندز می گویند که نسبت به چند سال گذشته در این اواخر فرهنگ خواندن روزنامه ها در میان مردم رونق مجدد یافته است. چون در گذشته تنها در اداره های دولتی روزنامه ها توزیع می شد و مردم عادی به آن توجه آنچنانی نداشتند، اما هم اکنون علاقمندی مردم کندز به خصوص جوانان به خواندن روزنامه ها افزایش یافته است. همکارم اجمل آریان در این زمینه گزارشی دارد از ولایت کندز، به آن توجه می کنیم.
در کندز فرهنگ روزنامه‌خوانی در میان مردم رونق یافته است. بر اساس گفته‌های شماری از مدیر مسئولان رسانه‌های چاپی در کندز که در گذشته خوانندگان روزنامه‌ها تنها کارمندان ادارات دولتی بودند، اما هم اکنون فرهنگ روزنامه‌خوانی در میان جوانان و سایر باشندگان این ولایت رونق یافته است. رحمت الله بهروز، مدیر مسئول روزنامه رسانه‌ای در کندز، دلیل رونق یافتن فرهنگ خواندن روزنامه را در میان مردم با چاپ رساندن مطالب آموزشی، فرهنگی، تاریخی و دینی عنوان کرده، میگوید که به وسیله روزنامه میتوان مردم را به وحدت و یکپارچگی، محبت و ایثار و رعایت قوانین تشویق کرد.
1000 روزنامه را چاپ میکنیم، منتشر میکنیم، برای ریاست ها میره، مرکز های آموزشی میره که جوان ها از اون طریق میخوانن و مقالاتشان را برای ما ارسال میکنن، ما برای از اون چاپ میکنیم، دوباره بعد از رسشان قرار میدیم.
از سوی هم اسلام الدین صاحب زاده، مدیر مسئول روزنامه شمال در این ولایت، میگوید که به دلیل رعایت اصل صحت و دقت در چاپ و نشر اخبار موجب جلب توجه و علاقمندی مردم به خواندن روزنامه گردیده و این فرهنگ با گذشت هر روز در حال افزایش است.
با وجود که ما در مکاتب ها توزیع میکردیم در حدود 10 افغانیات ما به فروش میرساندم. این 10 افغانیات یا باعث شدی میشد که من چاپ خود بیشتر بسازم. در این اواخر که من چاپ میکنم با خیلی امکانات محدود توانستم که یک جایگاه خاص خود رسانه چاپی داشته باشم.
آنان میگن که سعی و تلاش به خرج میدهند تا در کنار رویدادهای داغ روز مطالب فرهنگی و اجتماعی، تاریخی، سیاسی و تعلیمی را به چاپ برسانند و به دسترس مردم قرار بدهند. از جانب هم باشندگان کندز میگن که در 1.5 دهه اخیر سطح سواد مردم به خصوص قشر جوان بالا رفته است و به همین دلیل ارزش مطالعه و خواندن روزنامه ها در میان مردم رونق یافته است و هر روزنامه علاقمندان خاص خود را دارند. فیض انوری، محمد شریف و منیب احمد، سه تنی از باشندگان ولایت یاد شده، در رابطه چنین گفتند:
خواندن روزنامه خودش، اگر ما دائم متواتر ما روزنامه بخونیم و این فرهنگ شود، این خود از این سبب به این میشه که ما علمیت ما بالا میره و سطح فهم ما بالا میره.
خوانش روزنامه خوب است. امیدوار هستم کسانی که مسئول روزنامه ها هستند با آموزشگاه های علمی و ادبی روزنامه هایشان را بفرستند تا جوانان از مسائلی که روزمره در کندز اتفاق میفته آگاه شوند.
غیر از اینکه در ادارات دولتی و مطبوعاتی میره، همیاوری باشندگان ولایت قندوز هم ایجاد شد و بریام داده شد تا یک چیزی بیاموزن. از
آنان تاکید دارند که مسئولان روزنامه ها باید اصل بی‌طرفی را در مد نظر بگیرند و در ضمن از چاپ و نشر مطالب و مقالاتی که سبب تشنج و خشونت در جامعه میگردد خودداری کنند تا اعتماد و جایگاهی که در میان مردم دارند از دست ندهند. باید یادآور شد که در سالهای اخیر در کندوز در کنار فعالیت‌های شماری از رسانه‌های خصوصی، صوتی و تصویری، بیش از 30 رسانه چاپی خصوصی که شامل روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌ها می‌شوند، آغاز به فعالیت نمودند و برای ساکنان این ولایت اطلاع رسانی می‌نمایند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
روانشناسی کودک یک بخش عمده ای از حیات اجتماعی است و اگر از همان آغاز به آن توجه نشود، اطفال تا حدودی با نارسایی های جسمی و روانی فردی سالم در جامعه عرض وجود نمی کند. از جمله چالش های روانی کودک یکی هم مسئله خجالتی بودن شماری از اطفال در خانواده هاست که این خصوصیت در مواردی دیده شده که عواقب خوبی نداشته است. با باور روانکاوان، طفل خجالتی از بسیاری انکشافات و رموز حیاتی بی بهره می ماند و این نارسایی خوشبختانه راهکار و درمان خود را هم دارد، به شرط آن که والدین و مربیان در خانواده، کودکستان و مکاتب دقت لازم را به خرج دهند. همکارم حسیب تلاش این مسئله را از نظر روانشناسی به بحث گرفته که آن را با هم می شنویم.
نقش خانواده و مکتب در تقویت یا درمان خجالتی بودن کودکان. خجالت در واقع نوعی از خصوصیت شخصیتی در کودکان است، نه یک عیب و نقصی که نیاز به دعوا و شرمندگی والدین داشته باشد. این ویژگی با تشویق و حمایت والدین قابل اصلاح است. جالب است بدانید دانشمندان میگویند خجالتی بودن در بعضی فرهنگ ها مورد پسند و ستایش مردم است و از راه فرهنگ جامعه به کودکان به ارث می رسد. از نظر علمی احساس خجالت یک واکنش طبیعی نسبت به افراد یا محیط‌های جدید است که در حقیقت ترکیب از حس ترس و کنجکاوی را در خود دارد. شیرخواران با دیدن بیگانه ها رویشان را بر می گردانند. کودکان نوپا به زمین نگاه می کنند و به پدر یا مادرشان می چسبند و حتی ممکن است در این شرایط به مکیدن انگشت شست بپردازند. اما بیشتر کودکان قبل از 3 سالگی به راحتی با همه ارتباط برقرار می کنند و به نظر بسیار اجتماعی می آیند. اما بعد از این سن ترس بیشتر کودکان از بیگانه ها شروع می شود و آنها حس خجالت و شرمندگی را یاد می گیرند. در این زمان است که ناگهان طفل اجتماعی و برونگرای شما تبدیل به یک موجود خجالتی می شود. قدم بهتر برای کمک به طفل خجالتیتان این است که او را به زور مجبور به کاری نکنید و برای آشنا شدن او با محیط و افراد زمان کافی را اختصاص دهید. برخلاف ما بزرگسالان، آشنا شدن بچه ها با محیط جدید و کنار آمدن با وظایف جدید ممکن است خیلی طول بکشد. مثلا اگر کودکتان را در یک کودکستان ثبت نام کرده اید، کاملا طبیعی است که یک ماه طول بکشد تا او با بچه های دیگر و معلم خودش آشنا شود. فرزند شما حتی ممکن است فقط با نشستن روی یک چوکی در یک نقطه خاص صنف آرامش یابد. اگر شما کودک را به زور مجبور کنید تا خجالتش را کنار بگذارد، ممکن است نتیجه برعکس بگیرید و او بیشتر به درون خودش پناه ببرد. همچنین اگر او را مجبور کنید تا فوراً و همان روزهای اول با بچه های دیگر گروه آشنا شود، اوضاع از این هم بدتر خواهد شد و ممکن است کودک در کسب مهارت‌های اجتماعی دچار مشکل شود. مشکل خجالت کودکان تنها با یک روند آرام و طولانی حل می شود و هیچ راه حل یک شبه برای آن وجود ندارد. خجالتی بودن یک صفت چند بعدی است. کمرویی و حس خجالت می تواند در بسترهای متنوع ریشه داشته باشد و طبیعتاً به همین علت نمیتوان یک راهکار یا توصیه قطعی در باره آن مطرح کرد. اتفاقا همین چند ریشه‌ای بودن است که باعث شده دانشمندان مختلف روانشناسی از زوایای مختلف به آن نگاه کنند و هر محقق از منظر مورد علاقه خود به تحلیل آن بپردازد. کافی است پای صحبت چند کارشناس بنشینید تا تفاوت‌های عمیق نگاه به خجالت و کمرویی را کاملا حس کنید. کودک خجالتی شما باید اطمینان داشته باشد که شما او را همان طور که هست دوست دارید. او راه و روش‌های خودش را برای روبرویی با موقعیت‌های جدید دارد و دوست دارد اول مشاهده کند و بعداً وارد بازی شود. شما باید به این خصوصیت‌ها احترام بگذارید. همین که فرزندتان را در آغوش بگیرید نشان می‌دهد او با همان ویژگی‌های شایسته دوست داشتن شماست. محبت شما به فرزندتان به او اعتماد به نفس می‌دهد. ارثی بودن خجالت. برخی از دانشمندان بحث ارثی بودن را در باره خجالت مطرح کردند و فکر می کنند پرسشنامه های را طراحی و تولید کرده و در اختیار والدین و فرزندان قرار داده شود و با این روش به نتیجه خواهیم رسید که بخشی از خجالتی بودن می تواند ارثی باشد. برای درمان کودکان خجالتی مثل درمان خجالتی بودن کودک 2 ساله یا خجالتی بودن کودک 3 ساله و یا بیشتر، باید به کودک فرصت اظهار نظر بدهید. هرقدر هم که کودک کم سن و سال باشد، تلاش کنید فرصت اظهار در تصمیمات خانواده را برایش فراهم کنید. با فراهم کردن این امکان برای کودک، در واقع به او جرأت می دهید که بتواند در جمعیت های مانند صنف مکتب و یا جمع همسالانش براحتی حرف بزند بدون آنکه استرس و اضطراب داشته باشد و احساس شرم کند. در برخی کودکان خجالتی ممکن است مسئله بهانه‌گیری مکتب نرفتن را مشاهده کنید که دقیقاً به دلیل استرس های کودک برای قرار گرفتن در جمع است. شما با فراهم کردن این زمینه برای اظهار نظر کردن او مکتب را در او از بین میبرید. پیروان مکتب فروید و یونگ هم روایت های مفصل درباره علت خجالتی بودن دارند. آنها طبیعتاً بر اساس چهارچوب و مدلی که در اختیار دارند، این پدیده را حاصل تعامل و کشمکش نیروها و انرژی‌های درونی مختلف می‌دانند. زیمباردو در توصیف این گروه از روانشناسان می‌گوید آنها برای همه چیز توصیف‌های عالی دارند، اما برای هیچ چیز اثبات مشخص ندارند. مطالعات و بررسی‌های متعدد آنها به این نتیجه گیری ختم شده که خجالتی بودن حاصل نوع برنامه‌ریزی اجتماعی یعنی سوشیل پروگرامینگ است. فیلیپ زیمباردو به عنوان یکی از نام‌های شناخته شده در این زمینه نکته مهم را به ما یادآور می‌شود. او می‌گوید که با توجه به چند وجهی بودن پدیده کمرویی، ما نمی‌توانیم به سادگی یک نگاه را بپذیریم و نگاه دیگری را کنار بگذاریم. زیمباردو توضیح می‌دهد که در مطالعات خودش به نتیجه رسیده که 70% پدرهای کمرو و خجالتی حداقل یک فرزند کمرو خجالتی هم دارند. در مطالعه دیگر درباره مادران هم به نتیجه مشابه رسیده است. در نگاه اول احتمالاً خواهیم گفت که حرف دانشمندانی که این صفات را ارثی می‌دانند تا حد زیادی درست است. اما زیمباردو بررسی دیگر هم انجام داده و می‌گوید اینکه فقط یکی از والدین خجالتی باشند یا هر دو نفر خجالتی باشند باعث تغییر احتمال وجود یک فرزند خجالتی میان فرزندان نمی‌شوند. جالب اینجاست که اگر در خانه فرزند اول خجالتی باشد، نمیتوانید نتیجه بگیرید که فرزندهای بعدی هم با احتمال بیشتر نسبت به متوسط جامعه خجالتی هستند. زیمباردو در توصیف علت این پدیده حد میزند که احتمالاً والدین در مورد فرزند اول سطح انتظارات بالاتر و نگاه سختگیرانه تری دارند و به همین علت الگوهای خجالت و کمرویی را هم بیشتر و قویتر به فرزند اول منتقل می کنند. همه این توضیحات می تواند ما را به یک نتیجه گیری مهم برساند. بجای این که در تلاش برای یافتن ریشه های خجالت و کمرویی و سهم هر یک از آنها باشیم که اتفاق نظر چندان هم در بارهشان وجود ندارد، می توانیم به رفتارهای فکر کنیم که به صورت قطعی می دانیم خجالت و کمرویی را تجدید می کنند. در پایان باید داشته باشید که خجالتی بودن همیشه هم ویژگی بد و نامطلوب نیست. این ویژگی به همراه خود صفات دیگر را هم می آورد که مثبت و مطلوب هستند. مثلا احتیاط بیشتر، مشاهده دقیق تر و گوش دادن بهتر به گفته های اطرافیان. حتی گفته می شود کودکانی که خجالتی هستند در آینده گوش شنوای بهتر و دوستان وفادارتری خواهند شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مجله فرهنگی رادیو آزادی با حرمت و پذیرش مطالب جالب و ارزشمند سایت نبشت و اذنی که از مسئول آن دوست خوب ما جناب حکیمی دارد، شماری از آن مطالب را از این طریق برای شنونده های خود تقدیم می کند. در این هفته آگاه شدیم که رمانی از نویسنده خوب افغان بانو ناهید مهرگان اقبال چاپ یافته و عزیز حکیمی مسئول سایت ادبی و داستانی نبشت نگریشی با سرخط شادی هراسی برای زن به رمان بگذار برایت بنویسم ناهید مهرگان نوشته بودند. با سپاس از بانو مهرگان و عزیز حکیمی، این یاد نوشته را من برای شما میخوانم. شادی هراسی یا چیروفوبیا یک وضعیت روانی است که بسیاری از پژوهشگران معتقدند در فرهنگ شرقی بیش از فرهنگ غربی رواج دارد. در افغانستان این شادی هراسی می تواند عمدتاً نتیجه تعلیمات و آموزش های دینی بر اساس قرائت های سخت گیرانه باشد که شادی را مذموم می داند و از اندوه تجلیل می کند. اما 14 جنگ و آسیب های روحی ناشی از آن نیز در بروز شادی هراسی به عنوان یک مشکل واقعی در جامعه افغانستان تأثیرات شگرفی داشته است. تجربه برخی از مهاجرانی که از این کشور به اروپا می آیند، حداقل در سالهای نخست زندگی در جامعه کاملا متفاوت، حس شبیه هراس یا عدم اطمینان در لذت بردن از امنیت و آزادی هایی که در جوامع دموکراتیک تضمین شده است، طبیعتا درک عمیق تر از این موضوع و سنجش دامنه آن نیاز پژوهش های علمی و دقیق است. اما از تجارب شخصی این مهاجران می توان به طور اجمالی دریافت که شادی هراسی مسئله جدی و در خور توجه در میان آنها است. یکی از درون مایه های اصلی رمان بگذار برایت بنویسم اثر ناهید مهرگان نیز شادی هراسی است. این رمان به زندگی یک زن افغان در آلمان می پردازد که پس از گذراندن تجارب دشوار در دوران طالبان نمی تواند بپذیرد که می تواند شاد باشد. در ادبیات اروپایی به ویژه در زبان انگلیسی نوشتن داستانهای حول محور یک مضمون مشخص علمی، فلسفی، روانشناسی و اجتماعی و یا فرهنگی بسیار معمول است.
رمان ناهید مهرگان شاید جزء اولین آثار داستانی در ادبیات افغانستان باشد. حول محور یک مضمون مشخص علمی روانشناختی شکل یافته و از این جهت نیز علاوه بر ارزش ادبی اهمیت دارد. این داستان در قالب نامه ای از زن هراتی نوشته شده که پس از 2 سال زندگی در آلمان شوهرش را ترک کرده و به هرات بازگشته است. در این نامه زن تلاش می کند و شوهرش که برخلاف کلیشه های معمول در آثاری که زنان را قربانی خشونت مردان معرفی می کند، مردی نرمال است و همسرش را دوست دارد، بگوید که چرا او را ترک کرده. از لابلای خاطرات سخنان زن خواننده در می‌یابد که دلیل اصلی زن این است که تحت تأثیر تجارب تلخ و اتفاق وحشتناکی که از زندگیش رخ داده نمی‌تواند با شادی و خوشی کنار بیاید. جناب حکیمی این برش از رمان بگذار برایت بنویسم ناهید مهرگان را می‌آورد. مرا اما هیچ چیز تکان نمی‌داد، نه خیال خانه شخصی و کلان، نه تصور به دنیا آوردن 11 طفل. می دانستم که تو را روزی از دست می دهم. امیدوار بودم که روزی بگویی دیگر نمی خواهی کنارت باشم. تمام آن 2 سال برای من و تو در انتظار گذشت. تو در انتظار جوان زدن و روح و امید در من، و من در انتظار معجزه‌ای که از این تاریکی محض بیرونم بکشد. یک بار گفتی که فکر می کنم تو با من خوش نیستی و من نمی دانستم چگونه می شد خوش بود. تمام کوششم را می کردم که خشتهای دیوار خوشی را روی هم بگذارم. غذا می پختم، اتاقها را می رفتم. لباسهایت همیشه شسته و اتو شده بود، کفشهایت همیشه رنگ کرده بود، اما از درون آن تاریکی مز می دیدم و می دانستم که چیزی کم است، یک چیز مهم و بزرگ. حکیمی می نویسد نزد نگاه نگارنده اثر ناهید مهرگان احتمالاً برای خوانندگانی که اهل هرات نیستند به 2 دلیل ممکن است سخت خوان باشد. اول به این دلیل که نویسنده با وجود نثر روان و ظریف گاهی از واژه‌های استفاده کرده که برای غیر هراتی ها شاید آشنا و مانوس نباشد. دوم، در داستان به ویژگی هایی از فرهنگ، رویدادها و مکان هایی از شهر هرات اشاره می شود که در تار و پود رمان نقش دارند. اما خواننده ناآشنا با هرات ممکن است این ارتباط را به سادگی در نیابد. با این حال دشوار است که بتوان گفت آیا نبود این واژه و اشارات می توانست داستان را برای خواننده های غیر هراتی روشن تر سازد یا نه. ناهید مهرگان نویسنده اهل افغانستان در آلمان زندگی می کند. اما شاید مهمترین ویژگی این رمان ظرافت و صداقتی است که در لحن راوی می توان حس کرد. راوی تلاش می کند احساساتش را در لفافه بپیچد یا به کنایه و استعاره متوسل شود. نوشتن درباره احساسات درونی یک شخصیت داستانی دشوارتر از آن است که گاهی تصور می کنیم. این کار نه تنها مستلزم شخصیت پردازی قوی است، بلکه نویسنده باید بتواند رابطه محکم و شخصی با آن کاراکتر داستانی برقرار کند تا از زبان او بنویسد. گذشته از اینها، به طور سنتی بیشتر نویسندگان افغان به ویژه زنان گاهی در بی پرده سخن گفتن از احساسات دچار تردید و خودسانسوری می شوند. شاید به این دلیل که رسالت ادبیات بالاتر از صرفاً بازگویی احساسات شخصی و عشقی یک کاراکتر داستانی پنداشته می شود. هرچند بهترین و ماندگارترین آثار ادبی جهان داستانهای عاشقانه است. بگذار برایت بنویسم به عنوان اولین اثر ناهید مهرگان رمانی ارزشمند است، نه فقط از نظر ادبی بلکه از نظر تاریخی نیز. هیچ گزارش رسانه‌ای نیست که احساسات و درد زنانی را روایت کند که به خاطر طالبان ناچار بودن 6 سال تمام در خانه‌هایشان محبوس باشند. این رمان به تفصیل شرایط دشواری را که در زنان در زمان طالبان تحمل کردند به تصویر می کشد و گوی قصدش این است که به خواننده یادآوری کند که عشق و امید قدرتمندتر از هر نیرویی در این دنیاست. شنونده های محترم، برنامه کنونی این شماره در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.